سوینا با مشارکت نشر نیماژ و دیجی پی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
چهار روز با روح همینگوی، نوشته تام وینتون، برگردان مهسا خراسانی، با صدای رضا عمرانی. فصل ده. وقتی از جایم بلند شدم، چشمهایم از حدقه زد بیرون و دهانم باز ماند. نمی توانستم چیزی را که می دیدم باور کنم. آدم هایی که به گذشته های دور زندگی ارنست تعلق داشتند، یک به یک آمدند تو. اولین کسانی که وارد شدند، همسرانش بودند. به ترتیب ازدواجشان، هادلی، پاولین، مارتا و مری، ارنست را در آغوش گرفتند و بوسیدند. آخرین همسرش، مری ولش همینگوی، بیشتر از بقیه او را در آغوش نگه داشت. وقتی چهار همسر ارنست همراه هم به طرف پیشخوان رفتند، نفر بعدی وارد شد. گری کوپر بود. با همان قد بلند و اندام باریک و نگاه پسرانه و لبخندی که به اتاق جلوه دوچندان بخشید. سپس مارلین دیتریش، هنرپیشه آلمانی آمریکایی که در دوره خودش از شهرت بسیاری برخوردار بود، قدم به داخل اتاق گذاشت. وقتی ارنست او را در آغوش می‌کشید، شنیدم که آلمانی کوچولوی من خطابش کرد. پس از ورود با شکوه مارلین، نوبت دو ماتادور با لباس‌های مخصوص گاوبازی بود و پشت سر آنها هم چارلز و لورین تامسون، یعنی دوستان صمیمی ارنست و پاولین در کیوست، وارد شدند. تمام دوستان صمیمی ارنست که به دار و دسته کیوست معروف بودند، همه با هم آمدند تو. یک گروه شاد و پرهیاهو که گرچه همهشان در آستانه در به هم چسبیده بودند، اما به گمانم صدای اسلاپی جو را بینشان تشخیص دادم که فریاد زد:
بازی را شروع کنید.
و مطمئن نیستم، اما حس میکنم شنیدم که ارنست با لبخند بزرگی روی لبها و مشت گره کرده در هوا به جوزی گفت:
واقعا باید برای اینکه اینا رو از من مخفی کردی بکشمت.
مکس پرکینز، ویراستار کتاب های همینگوی در انتشارات اسکریبنر، همراه اف اسکات فیتزجرالد و همسرش زلدا نیز آنجا بودند. بعد گرترود استاین، مربی ارنست در دوران اقامتش در پاریس، همراه با آلیس بی توکلس وارد شدند. دستهایشان را در هم قلاب کرده بودند و هر دو لبخند بزرگ و عجیبی روی لب داشتند. انگار بعد از سالیان دراز، استاین و توکلس از داخل یک کمد قفل و بست شده بیرون آمده بودند. بعدن گرترود از من پرسید آن زخم بیریخت که شبیه زخم ارنست بود چطوری روی پیشانیم به وجود آمده است. سپس بیگ اسکینر، متصدی بار میخانه جو، وارد شد که البته به سختی از چارچوب در گذشت. مردی قوی هیکل و درشت جسه بود، اگرچه دیگر مثل دوران جوانیش 150 کیلو وزن نداشت. همانجا ایستادم و از خودم پرسیدم چطور می شود بقیه، هرچقدر هم که مست باشند، از این مرد نترسند. همچنین از این تعجب می کردم که چرا بیگ اسکینر همیشه یک چوب مخصوص بیسبال را زیر پیشخان پنهان می کند. کمی بعد که با او دست دادم، حس پسر بچه پیشاهنگی را داشتم که با رئیس جدید گروه پیشاهنگیش دست می دهد. همانطور که مهمانهای جدید وارد اتاق می شدند، یک گروه ارکستر در ایوان شروع کرد به نواختن موسیقی. اجرایشان را با آهنگ روزهای خوش دوباره فرا رسیدند آغاز کردند و من به یاد روزهای گذشته لبخندی بر لب آوردم. با خودم فکر کردم چقدر این آهنگ معروف دهه 30 با چنین موقعیت و شرایطی تناسب دارد. وقتی لیوان دوم دایکوریم را می نوشیدم، حس کردم در زمان به عقب رفتم. مثل آن بود که در مراسم اهدای جوایز گالا یا آکادمی در نیمه قرن 19 هم حضور داشته باشم. همینطور که این فکر به ذهنم رسید، با چشم خودم دیدم که کلارک گیبل و اسپنسر تریسی دوشادوش همدیگر وارد اتاق شدند. گیبل مثل همیشه جذاب بود. اسموکینگ سفیدی پوشیده بود و همون لبخند درخشان و بزرگ را بر لب داشت که نسل در نسل زنان مختلف را از خود بیخود کرده بود. وقتی اسپنسر تریسی با ارنست دست می‌داد، او هم لبخند می‌زد. به فکرم رسید که احتمالاً جناب آقای تریسی هم وقتی اولین بار عشق جاودانه زندگیش یعنی کاترین هپبورن را ملاقات کرده چنین لبخندی بر لب داشته است. برخی از این آدم‌های شاد و دلخوش بعد از آنکه تولد ارنست را تبریک گفتند و کمی با او گپ زدند، کم کم به ایوان رفتند. از پنجره می‌دیدم صندلی‌های قدیمی مخصوص باغ را در ایوان چیدند. میزها و صندلی‌ها را به شکل نیم دایره طوری چیده بودند که رو به اعضای گروه ارکستر باشد و بعضی‌ها داشتند با ریتم موسیقی می‌رقصیدند. مارلین دیتریش را دیدم که با والدو پیرس ریشو و قد بلند، دوست هنرمند ارنست که چند پورتره هم از او کشیده بود، می‌رقصید. زلدا فیتزجرالد زیبا هم آنجا بود و با مردی می‌رقصید که من نمی‌شناختمش. بقیه زوج‌ها هم مشغول رقص جیترباگ بودند، در حالی که خدمتکاران سفیدپوش بین آنها بالا و پایین می‌رفتند تا مطمئن شوند همه مهمان‌ها نوشیدنی باب میلشان و پیش غذا به اندازه کافی دارند. همانطور که مشغول رصد کردن اتفاقات پشت پنجره بودم، متوجه دو مرد شدم که داخل اتاق بودند و داشتند به طرف من می آمدند. ارنست بود و مرد خوشتیپی که موهایش را از وسط فرق باز کرده بود. مهمانی با شکوه ناگهان شبیه مهمانی های گتسبی بزرگ در ایست اگ به نظر می رسید.
اسکاتی، با دوست جدیدم جک فیلن آشنا شو. جک، اسکات فیتزجرالد.
با هم دست دادیم. دستش مثل دست بچه های شیرخواره نرم و لطیف بود. وقتی فقط 44 سال داشت، با حمله قلبی از دنیا رفته بود. او و همسرش جزء جوانترین مهمان های مجلس بودند. آقای فیتزجرالد، از دیدن شما خیلی مفتخرم.
من هم مفتخرم جک.
لطفاً منو اسکات صدا کنید.
بله حتماً.
ارنست همین الان به من گفت شما هم احتمالاً کار نویسندگی رو شروع می‌کنید. من که از فکر چنین چیزی احساس غرور می‌کردم جواب دادم بله، اگه شرایط لازم رو داشته باشم احتمالش هست.
خب اگر نویسنده شدید سعی کنید مثل این دوست مشترکمون نشید.
نگاه شیطنت آمیزی به همینگوی انداخت و ادامه داد، یعنی هر بار که یک شاهکار خلق می‌کنید راه نیفتید و برید بیرون و یک معشوقه جدید برای خودتون پیدا کنید. ارنست با لحنی کمابیش طنزآمیز جواب داد،
ادامه بده اسکات. واقعا دلم میخواد بدونم چطوری این همه سال تونستی زلدر راضی نگه داری.
آفرین ارنست. فیتزجرالد برگشت و دوستانه ضربه‌ای به پشت همینگوی زد. ضربه شست خوبی بود، خیلی معنی داشته. یک امتیاز براش بهت میدم.
منم دو دقیقه دیگه هوک راست بهت هدیه میدم.
و دو دوست صمیمی زدن زیر خنده. بعد فیتز به من گفت، خیلی خوب، موافقم جک. اگه دارید تلاش میکنید چیز با ارزشی بنویسید، باید مدام با کتابتون زندگی کنید.
باید با کتابتون برید برخت خواب. وقتی دارید صبحانه، نهار و یا شام میخورید یا به خرید میرید هم باید به اون فکر کنید. بهترین ایده ها وقتی به ذهنتون میرسه که اصلا انتظارشون ندارید و دوامشون هم خیلی کمه. بلافاصله یادداشتشون کنید، چون این ایده های زود گذر و تکرار نشدنی هن. به همون سرعتی که ظاهر میشن ناپدید هم میشن. مسلماً دلتون نمیخواد چون این الهامات طلایی رو مفت و مجانی از دست بدید. گفتگوی من کلن 10 دقیقه طول کشید و در این مدت اسکات نوشیدنی جینش را تمام کرد. اما قبل از اینکه برای پر کردن دوباره لیوانش برود، چند نکته ارزشمند دیگر در باب نویسندگی از او آموختم. یک چیز دیگر هم یاد گرفتم. نام اف اسکات کی فیتزجرالد را بر اساس اسم شاعر معروفی انتخاب کرده بودند. فرزند نوه عموی فیتز که فردی بود به اسم فرانسیس اسکات کی، شاعر و حقوقدانی که شعر سرود ملی آمریکا را با عنوان پرچم ستاره نشان سروده بود. اگرچه اسکات خیلی رسمی و خشک صحبت می کرد، اما از او خوشم آمد. کاملا مشخص بود که جز به جز افکارش درست مانند کلامش رسمی و خشک است. مطمئنا اگر می توانستم وقت بیشتری را با او بگذرانم، چیزهای زیادی از این مرد می آموختم. کمی بعد و به محض ورود والاس استیونز شاعر، ارنست من را تنها گذاشت. از اونجایی که جای خوانده بودم این دو نفر یک بار با هم کتککاری کرده بودند، با دقت تمام احوال پرسیشان را زیر نظر گرفتم. نگران بودم که این ملاقات نقطه پایانی بر مهمانی باشد، اما اینطور نشد. با شور و حرارت احوال یکدیگر را پرسیدند، چند دقیقه با آرامش با هم صحبت کردند و بعد هر کس به راه خود رفت. فرصت پیدا نکردم با پاولین یا مارتا حرف بزنم، چون هر دویشان خیلی زود ناپدید شدند. اما توانستم با هادلی و مری، اولین و آخرین همسرهای ارنست، صحبت کنم. هر دویشان بانوانی صمیمی و جالب توجه بودند. اگرچه ممکن است عجیب به نظر برسد، اما آنکه بیشتر از همه من را به تحیر واداشت کسی بود که هرگز درباره‌اش نه چیزی شنیده و نه خوانده بودم. پروفسور هنری توبیاس، یکی از دوستان گمنام ارنست در کیوست. سن و سال ارنست را داشت، اما از او بهتر مانده بود. تقریبا به بلندی بیگسکینر، اما لاغرتر از او بود. وقتی ارنست صدایم کرد تا ما را به هم معرفی کند، بلافاصله حس کردم با مردی دنیا دیده روبرو هستم. با شلوار جین، تیشرت سفید و چکمه های کار، شبیه کسانی بود که نه تنها می توانند از پس هر موقعیت سختی بر بیایند، بلکه بارها و بارها چون این کاری را کردند. پروفسور توبیاس هیچ شباهتی به پروفسورها نداشت. چانه قوی و گردنی لاغر اما محکم داشت. رنگ موهای کوتاهش که به یک طرف شانه شده بود، کماکان قهوه‌ای بود. البته به جز چند قسمت کوچک که در شقیقه ها و خط ریشش به سفیدی می زد. هیچ جای زخمی روی صورتش دیده نمی شد. اما با وجود این، حالت چهرش طوری بود که به طرف مقابل می فهماند این فرد طاقت شنیدن هیچ حرف بی ربطی را ندارد. چشم‌ها همیشه بیشترین اطلاعات را درباره صاحبانشان آشکار می کنند. نشان از هوش و در این حال محافظه‌کاری داشت و باید همینطور می بود. البته 4 اسم مستعار جناب پروفسور هم بر پایه دلایل موثقی انتخاب شده بود. از آنجا که زندگی دنیوی پر از راز و رمزش به نقطه پایان رسیده بود، برایش مهم نبود ارنست داستان زندگیش را برایم تعریف کند. حتی خودش هم چند بار ارنست را متوقف کرد تا شخصاً جزئیاتی را به نقل ماجرا بیفزاید. درست بعد از فروکش کردن طوفانی که روز کارگر سال 35 با سرعت 260 کیلومتر بر ساعت منطقه را در نوردیده بود، ارنست شروع کرد به بررسی ناحیه کیز تا میزان خسارت را برآورد کند. اما فقط وقتی به میت کومبکی رسید که در 130 کیلومتری شمال کیوست قرار داشت، توانست عمق فاجعه را ببیند. آب به ارتفاع 5 متر ساحل آن جزیره کوچک را در بر گرفته و باعث کشته شدن 265 مردی شده بود که در حال ریل گذاری خط راه آهن جدید منطقه بودند. وقتی اقیانوس ساحل آن جزیره کوچک را در هم کوبید، همه یک کهنه سربازان فقیری که تحت برنامه کارهای آمول منفعه برای کهنه سربازان فعالیت می کردند، جان خود را از دست دادند. ارنست گفت:
صحنه وحشتناکی بود. جسدها همه جا پخش شده بود. ما 69 جسد رو شمارش کردیم و نزدیک بود این پروفسور ما هم 70 باشه. خیلی از مرده ها بین شاخه های درختان مانگرو که در خط ساحل رویده بود گیر افتاده بودن. بدن های بیجونشون مثل تیکه پارچه های کهنه خاکستری و شل بود. استخونهشون شکسته بود و وقتی ما به اونجا رسیدیم حشرات اجساد پوشونده بود.
پروفسور گفت:
آره، منم بیهوش بودم.
ارنست ادامه داد:
همشونو معاینه کردیم، اما خیلی دیر شده بود. داشتم از پروفسور دور می شدم که متوجه شدم کمی آب دریا از دهنش بیرون ریخت. اونقدر نامحسوس نفس می کشید که متوجه نشده بودم، اما وقتی اون آبو دیدم فهمیدم ممکنه زنده باشه. به کمکش رفتیم و به هوشش آوردیم. بعد وقتی خواستیم ببریمش بیمارستان حاضر نشد بیاد.
پروفسور رو کرد به دوستش و گفت:
درسته. ارنست گفتم تنها در صورتی حاضرم به کیوست برم که بتونم اونجا ناشناس باشم و قطعا رفتم به بیمارستان همچین شانسی رو از من میگرفت. اشکالی نداشت که یه دکتر معاینم کنه، اما نه تو بیمارستان. در غیر این صورت حاضر بودم همونجا بین درختای مانگرو بمیرم.
بعد اون دو برایم تعریف کردند که چطور پروفسور 11 سال بعد از آنکه 2 نفر را در یکی از کوچه های نیویورک به قتل رسانده، به برنامه امور آمول منفعه پیوسته بود تا بتواند از شیکاگو خارج شود. پروفسور 4 ماه بعد از آن حادثه و پس از آنکه نتیجه رأی دادگاه به ضرر او تمام شد، به شیکاگو گریخت. 10 سال بعد شیکاگو را نیز به دلیل مشابهی ترک کرد. در هر دوی این شهرها بیشتر وقت آزادش را در یک آپارتمان می گذراند و کتابهای قدیمی می خواند. ارنست گفت:
اندازه من یا حتی بیشتر از من کتاب خونده.
کاملا هم مشخص بود که همینطور است. علی‌رغم ظاهر خشن و آشفته فراری سابق و علی‌رغم اینکه فقط 5 کلاس سواد داشت، پروفسور با دانش و فصاحت یک استاد دانشگاه صحبت می‌کرد. برایم تعریف کرد که اولین و تنها همسرش وقتی هر دویشان در اوایل دهه 20 زندگیشان بودند به مرض سل درگذشت و او دیگر هرگز ازدواج نکرد. همسرش سرخ پوست بود، از نژاد اصیل موهیگن که در مونتاک لانگ آیلند بزرگ شده بود. همین مسئله باعث شد چند سال بعد دستش به خون آن مردها آغشته شود. 2 مرد خشن و بی‌ادب و مست در یکی از میخانه‌های کثیف و محقر هلز کیچن نشسته و لطیفه‌های سرخپوستی برای همدیگر تعریف می‌کردند. بعد یکی از آن دو از فرط خنده به زوزه کشیدن افتاده، به یک طرف خم شده و یک لیوان آبجوی ارزان قیمت را ریخته بود روی پروفسور که ساکت و آرام برای خودش گوشه‌ای نشسته بود. پروفسور اصلاً به خاطر آبجو ناراحت نشده بود، اما خیلی ملایم از آن دو تقاضا کرده بود دیگر لطیفه‌های سرخ پوستی نگویند. برایشان تعریف کرده بود که یکی از عزیزانش در گذشته سرخ پوست بوده و این طور لطیفه‌ها مثل نمکی است که روی زخمش می‌پاشند. اما آن 2 نفر جریتر و وحشیتر شده و شروع کرده بودند به اذیت کردنش. او که متوجه می شود شرایط خوب نیست، کوتاه می آید و میخانه را ترک می کند. پروفسور گفت:
لیوان آبجوی 5 دلاری ما روی پیشخون ول کردم و رفتم. حرف زدم با اون 2 تا ابله اصلا فایده ای نداشت.
2 مرد بیرون میخانه تعقیبش کردند و او را به کوچه خلوتی کشاندند و همان جا بود که زندگی هر دویشان به پایان رسید. پروفسور که نمیتوانست به خشمش غلبه کند، آن دو را فقط با چند ضربه مشت از پا درآورد. از نظر خودش او قاتل آن دو نفر نبود، بلکه آدرنالین به جوش آمده در خونش باعث مرگ آنها شده بود.
این داستان ادامه دارد.